أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيتكم المفتون. کوفه به عنوان شهری که در سال 17 هجری بنا شده بود، در سال 61 هجری در دوران و عصر سید الشهدا شهری بود که اقوام مختلف، ادیان مختلف و فرهنگ‌های مختلف در اون زندگی می‌کردند. شهر فاقد هویت تاریخی و شهری پرخطر و شهری که جمعیت یک دست و هماهنگی نداشت. دقت کنید چرا من توصیف میکنم شرایط اون روز کوفه را. محله های کوفه هر کدام اختصاص به یک قوم و قبیله ای داشت، به گونه ای که هر کدام برای خودشون قبرستان مستقلی داشتند. کسی حق نداشت از محله‌ای که مختص به یک قبیله است بره در محل دیگر زندگی کند، و اگر می‌رفت مشکلاتی پدید می‌آمد. خصوصیات اخلاقی مردم کوفه بنابر گزارش‌ها و نقل‌های تاریخی خصوصیات عجیبیه. مردمی عجول و تحت تأثیر نوسانات اجتماعی به سرعت تصمیمات متفاوتی می گرفتند. مسئله پیمان شکنی و بیوفایی مردم کوفه که خیلی برجسته شده، طبق نظر بعضی از اهل در موردش مبالغه شده. مرحوم آیتی که به تعبیر استاد شهید علامه مطهری در تاریخ اسلام در دوران معاصر کم نظیره، یک ادعای عجیبی داره راجب مردم کوفه. میگوید قرن هاست مردم کوفه متهم شدند به پیمان شکنی و بیوفایی و سالهای متمادی است که مردم بر امام حسین و اهل بیت امام حسین درود و سلام می فرستند و مردم کوفه را به خاطر بیوفایی و عهد شکنی و پیمان شکنیشون لعن و نفرین می کنند که چرا روزی اون نامه ها و دعوت نامه ها رو به امام حسین نوشتند و روزی با شمشیر در مقابل امام حسین تا پای کشتن او ایستادند. بعد در ادامه این تیکش رو دقت کنید، میگوید کاری که مردم کوفه کردند عجیب نبود، این کار نباید موجب حیرت و تعجب بشه، نه اون نامه ها خلاف عادت بود و غیر عادی و نه اون شمشیر کشیدن در مقابل امام حسین. مردمی که نامه نوشتند که ما با 100,000 شمشیر زن کنار توییم، اقدم علینا و نحن 100,000، 100,000، حالا عدد و رقمش هم ممکنه مبالغه شده باشد، اون موقع کوفه شاید 150,000 مثلا جمعیت داشت، بالاخره جمعیت معتنابهی از کوفیان نامه نوشتن به سید الشهدا و دعوت کردن که 100,000 شمشیر با توه، اون روزی هم که ورق برگشت باز پیغام آمد که ما دلهامون با توست، شمشیرها با عبیدالله. خب این چرا یه امر عادی است؟ چرا مرحوم آیتی ادعا میکنه کاری که مردم کوفه کردند امر عادی است؟ هم نامه ها و دعوت نامه هایی که نوشتند امر عادیه و هم شمشیری که کشیدند عادی است. او نمیخواد از این اقدام دفاع کنه، میخواد بگوید این سرنوشت بسیاری از ملت هاست، میخواد بگوید اگر مردم شهرها و بلاد دیگر هم اون روز اونجا زندگی میکردند همین کارو میکردند. نمیخواد دفاع بکنه و توجیه بکنه این رفتار دوگانه کوفیان رو. یه مشکل اصلی اون روز در جامعه کوفه و بلکه جامعه اسلامی وجود داشت. من میخوام به اون مشکل اشاره کنم و ازش عبور کنم برسم به یک مشکل اساسی. مشکل اساسی صرفاً بیوفایی مردم کوفه نبود، درد مهلک مردم اون روز فقط پیمان شکنی نبود، مشکل اصلی این بود که ارکان اخلاق اجتماعی در اون جامعه فرو ریخته بود. ارکان اخلاق اجتماعی مردم از عدالت رویگردان شده بودند، مردم با خشم با هم دیگر با یکدیگر مواجه می شدند، مردم از صداقت فاصله گرفته بودند و به غیبت و دروغ و تهمت روی آورده بودند، حس همدردی و همدلی و تعاون در اونها به غایت ضعیف شده بود. برگردم عقب‌تر، برم شما رو ببرم به دوران جاهلیت. دوران جاهلیت علارغم اون چه که درباره شهرت پیدا کرده، دوران سراسر بی اخلاقی نبود. مردم حجاز و جزیره العرب مردمی بودند که به بعضی از صفات نیک اخلاقی هم شهرت داشتن، سخی بودن، مهمان نواز بودن. تو بعضی اشعار عرب این مضمون وارد شده که به صورت شعر مضمونش اینه که سگهای منازل ما از بس به رفت و آمد مهمان عادت کرده اند، دیگر برای غریبه پارس نمی کنند. آدم های سخی بودن، آدم های سخت کوشی بودن، اهل شعر و ادب بودن. حتی کمک به بعضی از بیچارگان و مستمندان هم می کردن. اما مشکلات بسیار جدیتر تو اون محیط بود و اساساً به خاطر همین جهت به نام جاهلیت شهرت پیدا کردن. جاهلیت، چرا به اون دوران میگن دوران جاهلیت؟ چرا الان هر کسی رو بخوان تشبیه کنن به یه سری خصوصیات میگن دوران جاهلیت؟ چرا بعد از پیامبر با اتفاقاتی که افتاد گفتن مردم برگشتن به اصل جاهلیت؟ چرا الان جاهلیت مدرن یک اصطلاحی شده که بعضیا به کار میبرن؟ ریشه این مسئله به خاطر حالا جهل و نادانی و ناآگاهی و به تعبیر بعضی سبکسری و نابردباری من حالا الان نمیخوام خصوصیات محیط پیدایش اسلام رو برای شما شرح بدم که این خودش یک مسئله بسیار مهم نیست که محیط پیدایش اسلام چه محیطی بود و اون وقت پیامبر چه کرد. امیرالمؤمنین خطاب به این مردم می‌فرماید به یاد بیاورید که چه بودید. شما کسانی بودید که در بیابان‌ها سکونت داشتید و غذاهای خشن میخوردید و خون یکدیگر رو میریختید و از گناه اجتناب نمی کردید. در سنگلاخ ها و در کنار مارهای کر زندگی می کردید. مارهایی بودن که از صدای هیچ جنبنده ای رو نمی شنیدن. مار بالاخره اگه صدای یه چیزی بشنوه فرار میکنه. مار کر، این تعبیر امیرالمؤمنینه. مار کر یعنی ماری که صدا نمی شنید و کار خودشو می کرد. از لجنزارها می نوشیدید. یه همچین مردم می بودن. اما پیامبر اومد این مردم را، نه همه، بخشی کوچک از اون مردم را متحول کرد. از دل اون مردم ابوذر، عمار، یاسر بیرون آمد. با چه ابزاری؟ قدرت نظامی داشت، سلاح داشت، زور داشت، با معجزه قرآن و معجزه اخلاق. امیر المؤمنین میگوید من مانند بچه ای بودم. ببینید اون وقت، ببینید پیغمبر که بود. انک لعلی خلق عظیم، که برای او در قرآن خداوند متعال به کار برده. چرا؟ امیر المؤمنین میگه من مانند بچه ای بودم که هر روز پیامبر یک علم را با پرچمی از اخلاق برای من برافراشته میکرد. هر روز یک علم، این تعبیر رو دقت کنید، هر روز یک علم را با پرچمی از اخلاق برای من برافراشته میکرد. این معجزه، این کیمیا چیز کمی نیست، چیزی که ما امروز بیش از هر زمان به اون نیازمندیم. یه پله میرم عقبتر، میرم در عمق تاریخ اقوام و ملل گذشته، که امیر المؤمنین میفرماید فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام، فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. میگه به سرنوشت فرزندان اسماعیل، فرزندان اسحاق، فرزندان اسرائیل دقت کنید. ببینید چه شد، عجیبه. فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. براستی سرنوشت ملت‌ها و اقوام چقدر به یکدیگر شبیه و یکسان است. فرزندان اسماعیل چی بودند؟ فرزندان اسماعیل، وقت امیرالمؤمنین نقل میکنه که چه بودند و چه بلایی به سرشون اومد. من فقط یه نمونه رو میگم. ببینید اتفاقات به تدریج میفتن، همه چیز در مورد ما انسان ها هم همینطوره. یکایی که ما انسان ها به تدریج عوض میشیم، ملت ها به تدریج تغییر میکنن. هیچ کس یک شبه قاتل نمیشود، هیچ کس یک شبه دوز نمیشه، هیچ کس یک شبه مال مردم خور نمیشه. انقدر آرام 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 شیطان نفوذ میکنه و تغییر میده آدم را، که وقتی به گذشته خودش برمیگرده میگه ای این من بودم، این من همون آدم 20 سالگی و 15 سالگی هم. مرد فرزندان اسماعیل موحدانی بودن که سر از بت پرستی در آوردن. چرا؟ چی شد مگه؟ یه اتفاق ساده. یه اتفاق ساده. این همه که میگن مراقب بدعت ها و خرافات و اینا باشید برای این آیون بنا به دلایلی فرزندان اسماعیل مجبور شدن از مکه و حرم خارج بشن. به خاطر این مرحوم علامه طباطبایی توی المیزان نقل میکنه از یه کتابی، مجبور شدن از حرم و از مکه خارج بشن به خاطر علاقه‌ای که به مکه و حرم داشتن، هر کدوم یه سنگی همراه خودشون بردن. این سنگ رو بردن برای این که این همیشه جلوی چشمشون باشه، ببینن علقه‌ای با حرم داشتن که میخواستن یک یادگاری همراهشون ببرن. این سنگ رو بردن تو خانه هاشون گذاشتن. کم کم به مرور در نسل‌های بعدی جوری شد که این سنگی که قرار بود فقط یادآور حرم و خانه خدا و مکه باشه، تبدیل شد به معبود، خودش پرستش شد. این اتفاقات به مرور می افتند. انحطاط و سقوط جوامع رو نگاه کنید، ریشش چیه؟ من میخوام به اون ریشه بپردازم، میخوام به خودمون هشدار بدم، میخوام هشدار بدم نسبت به آینده، میخوام توجه کنیم، میخوام مراقب باشیم. دقت کنید، ما از گذشته میایم امروز. تو جامعه ایران امروز خودمون، مردم خودمون، وضعیتی که الان داریم، ما الان با 35 سال پیش یکسان هستیم. اخلاق عمومی مردم با 35 سال پیش یکیست. آیا گذشت، فداکاری، احترام به حقوق یکدیگر، حس همدلی بیشتر شده یا کمتر شده؟ من خیلی متاسفم که به شما این آمار رو اعلام کنم که طبق نظرسنجی های معتبری که انجام شده به صورت مقایسه‌ای بین این سالها و سالهای گذشته، یکی اینا رو نوشتن: احترام به حقوق دیگران، انصاف، صداقت. اینا داره ضعیف میشه و 70% مردم اظهار کردن ما نگرانیم در آینده صفات اخلاقی مثبت در جامعه ضعیف بشه. تمام این نگرانی ها بر این مداره. خوب دقت کنی، ما به یک اصولی باید پایبند باشیم، به یک اموری باید ملتزم بشیم. جامعه ما از یه چیزایی، از یه کمبودهایی داره رنج میبره که دنیا و آخرت ما در گرو این توجه به این اموره. اگر دنیا میخواییم باید به این اصول توجه کنیم، اگر آخرت میخواییم باید به این امور توجه کنیم. توسعه، پیشرفت، امنیت اجتماعی، امنیت عمومی، اینا همه در گرو التزام به این اصوله. این جامعه مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه احترام به حقوق دیگران، عدالت، انصاف، وفای به عهد، حسن خلق، حسن زن. این تو هر جامعه ای باشه توسعه و پیشرفت به دنبالش داره، امنیت به دنبالش میاد. من دیگه نمیخوام از این زاویه وارد بشم، تأثیر این اخلاقیات مثبت در امنیت اجتماعی چقدره. الان چرا آمار دزدی بالاست؟ چرا آمار خودکشی بالاست؟ چرا آمار طلاق بالاست؟ چرا آمار زندانیان ما بالاست؟ چرا؟ ببینیم کجاها لنگ میزنیم، کجا ضعیفیم. بله یه سری امور به عنوان مقدمه لازمه، مسئولین، دولت، نمیدونم، باید یه سری کارهایی رو انجام بدن، ولی اگر این پایه‌های اخلاقی در جامعه محکم بشه تو هیچ شرایطی این اتفاقات نمیفته. من میخوام توجه اصلی رو ببرم به سمت خودمون، از دیگران انتظار نداشته باشیم، ببینیم خودمون برای این وضعیتی که داریم چه کار میتونیم بکنیم. میگه آقا چرا دزدی میکنی؟ میگه خب این همه دارن میکنن، منم یکیش. میگه چرا رشوه میگیری؟ میگه از بالا تا پایین دارن رشوه میگیرن، منم یکیش. میگه چرا به حق همسایه توجه نمیکنی؟ چرا همسایه رو اذیت میکنی؟ میگه خب اونم منو اذیت میکنه. پاسخهای غیر منطقی و ساده به سوالات بسیار سخت مشکل حل نمی کنه. ما درد را باید خودمون درمان کنیم. هر کس به سهم خودش مسئولیت داره. اگر دنیا می خواهیم، باید به این اصولی که من در شبهای آینده را درباره اونها سخن خواهم گفت به عنوان اصول اخلاق اجتماعی اهل بیت، اون شخصیت‌های کم نظیری که از هر جهت فوق همه هستند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، این انسان‌های بی‌بدیل، پاک، منزه، کامل که در درون جوامع انسانی حیات داشتن، زندگی کردن، راه و رسم حیات و زندگی پاک رو به ما نشون دادن، و متاسفانه این چهره های تابناک درست معرفی نمیشن. اینا باید معلوم بشه اینا چه میکردن تو جامعه، با مردم چجوری عمل میکردن، اصلا اهل معاشرت بودن؟ اگه بودن چه کار میکردن؟ وقت ما اینا رو تنزل میدیم، واقعا جای تأسف داره که ائمه ما امروز اگر درباره اونها بعضی مطالب گفته می شود به خاطر معرفی نادرست اونهاست. همین دیشب من تو این شبکه های اجتماعی خیلی متاسف شدم. من یه مطلبی رو از یه آقایی که اصلا نمی شناسنش، نه سوادی داشته، نه اینا هم که می دونید در عرض چند دقیقه یه مطلب که میاد تو کل کشور منتشر می شود. آقای نقل میکنه من با آقای فلسفی برخورد کردم، نمیدونم، و توسط آدمای علاقمند، آدمای مذهبی متدین، من نمیدونم با آقای فلسفی برخورد کردم، با آقای فلسفی گفتم آقا روزه حرامه، این روزه خانی ها حرامه، این کارهایی که شما میکنید حرامه، این مطالبی که شما میگید همه پر از اشکاله. بعد یه نمونه ای رو نقل کرده، که شما اینو میگید قرآن اینو میگه، این خلاف قرآنه. اون آدمی که این داستان از قولش به عنوان علامه، آیت الله علامه کذا نقل میشود، خب برید سرگذشتشو ببینید، توی برهه یه عقاید وهابی پیدا کرد، همون حرفای وهابی ها رو داره مطرح میکرد، مرده از دنیا رفته، بعدش هم برگشت، مدتی عربستان رفت. این آدمی که تو حوزه هیچ چهره علمی نبود، در رسانه های عربستان به عنوان آیت الله العظما ازش یاد میکردن که ببینید از خود شما یه کسی داره توسل و زیر سوال میبره، از خود شما یه کسی داره میگه روزه خواندن کذا و کذا، از خود شما یه کسی داره علم امام رو منکر میشه، از خود شما یه کسی داره عصمت امام رو زیر سوال میبره. به سرعت این مطلب، من خیلی دیشب متاسف شدم این رو وقتی دیدم، اونم از ناحیه کسانی که حالا منشأش چیه. خب بعضی مطالب سخیفی که تو بعضی از این منابر گفته می شود باعث میشه به محض اینکه یه همچین حرفی از یه جا برمیاد فوری یه عده استقبال کنن و منتشر کنن. ما درست وارد نمیشیم، ائمه هدا رو اون گونه که هستن معرفی نمی کنیم. ما باید ائممون رو معرفی کنیم، یا مستشرقینی که در غرب نشستن و وقتی میخوان از امیر المؤمنین یاد کنن ببینید با چه عظمتی یاد میکنن. اونایی که اعتقادات مذهبی ندارن ببینید راجع به پیامبر میگن اولین قانون اساسی، با اصطلاحات خودشون اولین قانون اساسی مترقی حاوی حقوق انسانیت و نافی تبعیض و بردهداری و اینها رو پیامبر در مدینه پایه‌گذاری کرد. ما یه همچین سرمایه هایی داریم. به خدا قسم اگر تمام وقتمون رو بگذاریم صرف شناخت اهل بیت، کمه. این که من این چند ساله نه با یک برنامه از پیش حساب شده، بلکه به لطف خود اهل بیت، محور سخنان ما پیرامون اهل بیت بود، برای اینه که این چهره های تابناک اونگونه که باید شاید معرفی نشدن، با ائمه بیشتر آشنا بشید، با شخصیت اهل بیت بیشتر آشنا بشید. خیر دنیا و آخرت ما در اینه که اخلاق اجتماعی اهل بیت رو بررسی کنیم و سعی کنیم تو جامعه پیاده کنیم. اگر میخوایم یک جامعه پیشرفته، توسعه یافته، الگو برای جوامع دیگر، دارای نظم و قانون بشیم، این اصول باید تو جامعه ما پیاده بشه. این برای دنیامون، برای آخرتمون که جای خود داره، برای آخرت که جای خود داره. این فقط مال دنیا نیست. عبادت فقط به این نیست که مناسک را انجام بدیم. احترام به حقوق دیگران، تکریم مردمان، رعایت ادب و انصاف در معاشرت با دیگران برترین عبادت هاست. خدمت به دیگران، عبدالعظیم حسنی، همین شاه عبدالعظیم را شنیدید اسمش، میگه امام رضا به من فرمود عبدالعظیم به دوستانم، دقت کنید، به دوستانم سلام برسان و به آنها بگو که راه‌های نفوذ شیطان را بر خودشان ببندند و از زبان مراقب باشند. سکوت یعنی مراقبت بر گفتار، و از مجادله، کشمکش های لفظی بیهوده پرهیز کنند و به یک دیگر رو بیاورند. برای ارتباط با یکدیگر شتاب کنند، که این وسیله تقرب به من است. نمیگه برید بشینید یه گوشه نماز بخوانید، که اون جای خود، نماز جای خود، روزه جای خود، عبادت جای خود، اما میگه وسیله تقرب به من اینه که با هم محکم بشه پیوندهاتون. از مجادلات بیهوده پرهیز کنید. الان ما چه وضعی داریم؟ به خدا انسان تأسف میخوره. هر جا میری مجادله، هر جا میری کشمکش، هر جا میری گفتگو و بحث و مزاح بی خود. بحث باید باشه، اما نه بحث های بیهوده. ببینیم این گفتگوهایی که میکنیم چقدر برای مردم و برای دین و برای حال جامعه مفیده. یه عده‌ام که متاسفانه اصلا دیگه انگار به هیچی توجه ندارن، دیگه این زبان و دهانشون که باز میشه دیگه از دم نثار میکنن اونچه که شایسته خودشان است. ما چقدر با این معیارها فاصله داریم. وقت گذشته، من بیش از این مصدق نشم، فقط خواستم بگم آیون خانومها، به خدا قسم اگر در سرنوشت ملتهای پیشین دقت کنیم، برای شما گفتم مشکل مردم کوفه فقط بیوفایی و پیمان شکنی نبود، مشکل مردم بعد از رحلت پیامبر، مشکل فرزندان اسحاق و اسرائیل و اسماعیل این بود که اخلاق اجتماعی، نوع تعامل و ارتباط با یکدیگر، این اصولی که باید زندگی اجتماعی رو درش استوار کنند درشون ضعیف بود و روز به روز ضعیف‌تر می‌شد. و امروز این مشکل ماست و این امروز درد جامعه ماست و این امروز فریادها و ناله‌هایی که همه سر می‌دن و اظهار نگرانی می‌کنند از امروز آینده مشکل ماست. من به حول قوه الهی به استنداد و استعانت از اون وجودات نورانی سعی خواهم کرد بعضی از این اصول اخلاقی را در حدی که زمان اجازه بده، که انشاءالله هم دنیای ما و هم آخرت ما در گره این هاست، اشاره بکنم. و بدانید که اهل بیت ما ائمه معصومین علیهم السلام چه اهتمامی داشتن به این امر. خب وقت گذشته، به مناسبت این که من ابتدای سخن با مردم کوفه شروع کردم، بگذارید امشب که شب اول سخن من هست، یادی بکنم از مسلم ابن عقیل. در زیارتنامه مسلم میخوانیم اشهد انک وفیت به عهد الله، من شهادت میدهم که تو به عهد خدا وفا کردی. مسلم ابن عقیل از چند جهت شباهت هایی داره با امیر المؤمنین و عباس ابن علی، پسر عموی امام حسینه. وقتی مسلم مواجه شد با پشت کردن مردم، وقتی که تنها شب توی کوچه های کوفه راه می رفت، حتما اون چه که در ذهنش عبور می کرد سید الشهدا و اهل بیت سید الشهدا بود. فکر می کرد که این کاروان با این زن و بچه بیان تو این شهر، این زنها و این بچه ها به چه امیدی، با چه مردمی، با چه شرایطی. سفیر بود، بار مسئولیت رو دوشش بود، نگران بود، حق داشت. طبیعی بود تو اون ایام، تو اون لحظه ها فکر اینو بکنه که این کاروان کوچک که داره میاد به سمت کوفه چه صحنه هایی در انتظارشه. یک نفر تو این کوچه ها، یک نفر نبود که توجهی بکنه. همه درهای خونه ها رو باز میکردن تا میدیدن مسلمه داره میبستن. یه جایی در زدن، مسلم در زد، یه خانمی داره باز کرد، گفت من قریبم، خدا کسی را به درد قربت اونم این چنین مبتلا نکنه، برد پناه داد. بعد متوجه شدن و آمدن مسلم را ببرن. ببینید یه خصوصیتی که در مسلم بود، به یه معنا شبیه عموش علی ابن ابی طالب بود، این بود که وقتی مسلم را میخواستن ببرن به سمت دارالاماره، با ریسمانی که به گردنش انداختن کشان میبردن. از یه جهت شبیه ابوالفضل العباس بود. ابوالفضل به آب رسید اما از آب ننوشید. مسلم هم یه همچین وضعیتی داشت، آب آوردن مقابلش اما از آب ننوشید. بردن مسلم رو بالای دارالعماره، از بالای دارالعماره به زور پایین.
Oh, yeah.